و حالا قراره از راه همین علم و دانش درآمد کسب کنند.
امروز اومدیم محصل زحمت سه ماهی خودمون رو برداشت کنیم.
پرورش ماهی‌های گرمابیه، سه ماهی کپور، فیتفاک و آمور که امروز به مرحله فروش رسیده.
بریم سراغ مؤلفه هایی که گفتی و دارم میخواد که در موردش بیشتر صحبت بکنیم. البته این مؤلفه ها زیاد هستن و ما اگه بخوایم همش رو بررسی بکنیم قصه هزار من کاغذ و این اتفاقا میفته. ببین ما از قوانین گرفته، ساختار اداری گرفته، ساختارهای بانکی گرفته، تراکنش های مالی گرفته، بیام توی ته منابع انسانی، از رشد منابع انسانی چه آموزشی گرفته چه پرورشی به قول معروف گرفته تا حقوقشون، مزایاشون، بیمهشون، یعنی همه اینها شکافهایی است که ما باهاش مطرحیم برای یک کارآفرینی درست و به جا و منطقی. خب صحبت سریم که گفتی آقا ما آموزششو بدیم، قبوله، بستر رو هم فراهم کنیم. بستر یعنی چه؟ یعنی حداقل 300 میلیون وام که دولت میتونه کمک کنه دیگه. مراجعه که میکنه میگه آقا اسپانسر داری؟ بر چی؟ هزینه شروعشو باید یکی بده دیگه.
ضمانت نامه
فلان فلان فلان. خب گیر میکنیم.
دست چک داری؟
آره دست چک داری. اصلا جدای اون ویژگی هایی که اون محل داره کاری حالا دیگه به ویژگی گردشگری و آداب و رسوم و فرهنگیش ندارم. خب مثال شهر صنعتی عراق. خب من اگه بخوام کار صنعتی را بنزم یا باید برم هشتگرد، یا باید برم عراق، یا باید برم شهریار کشاورزی، معذرت میخوام. خب بالاخره یک همچین بستری بر من فراهم میشه دیگه، قبول. 100 متر 200 متر 300 متر سوله و زمینم بتونم برم پیدا کنم بگیرم. بقیه‌اش چی؟
دکتر جان من تصورم اینه که به اینها هم اگر که تصور بکنیم درست پرداخته میشه و حالا طبق صحبت دوستان داره همین الان روشون کار میشه، قرار سهولت در تک تک اینها هم اتفاق بیفته، باز من فکر میکنم که هنوز که هنوز بستر فناوری ما خیلی جای ضعف داره. خب این فناوری که داریم صحبت میکنیم هم ببین خود شبکه اینترنت و اینترانت قراره که در نقاط مختلف درست سرویس دهی بده که ما بتونیم همون استعلامایی که تو برنامه اول بهش اشاره کردیم رو به درستی انجام بدیم و به تایم و زمان خودش انجام بشه. بیایم تو بحث دیگه، شما حساب بکنین بسیاری از کسب و کارها احتیاج به یه زیرساخت حمل و نقلی و رفت و آمد درست احتیاج دارن.
آره.
این زیرساخت باز جز زیرساختاییه که من فکر نمی کنم شرایطش هنوز در حال حاضر خوب جا افتاده باشه. حداقلش اینی که تعداد کشته های سالانه جاده‌ای ما نشون میده که ما بستر جاده‌ای خوبی نداریم. شاید توی برنامه مجبور باشیم که با دوستان وزارت راه هم صحبت بکنیم در ارتباط با اینکه خب به هر حال خیلی از کسب و کارهای کارآفرینانه به صنعت حمل و نقل کاملا احتیاج دارن.
حامل‌های انرژی رو میخواد.
قطعاً داره. یعنی حتی خیلی از کسب و کارهای کارآفرینانه خودشون بسترشون قراره که حمل و نقل باشه.
بله.
علاوه بر اینها من فکر میکنم که یه بحث خیلی مهمی که مغفول مونده اینه که تصور ما بر اینه که حتما باید یه کار خاص عجیب و متفاوتی رو انجام بدیم تا یک کارآفرینی صورت بگیره، تا یک شغلی ایجاد بشه، تا یک فعالیت اقتصادی
به خدا اینقدر عجیب نیست امیر.
آره احسن، من میخواستم فقط دوتا مثال ساده بزنم.
خب
از متدهایی که در دنیا داره برای
اونور میگن خیلی دارین حرف میزنی، جمعش کن.
خیلی خب
پس نه بگو اون دوتا مثال تو بزن. حالا
دوتا مثال هم بزنم و بحثو ببریم برای بخش بعدی.
آره.
ببین من فقط اشاره بکنم که ما دو تا متد خیلی مطرح داریم در دنیا برای ایده پردازی، یکیشون به اسم اسکمپر، دومیشم 40 در حقیقت راهکار تریز هست. خب. که حالا اینا رو با یه جستجوی خیلی ساده آره. دوستان میتونن پیدا بکنن. بعد تو مدل اسکمپر بحث اینه که آقا شما احتیاجی نیست حتما یک چیزی رو از صفر خلق بکنین.
این صدای گوشی امیر مهدی انبری بود که چیزی رادی نداره.
هیچ مشکلی نیست، من باید داروی رو سر تایم میخوردم واسه همین گوشی رو برده بودم داخل، از همه عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، رادی نداره. خب بقیه حرفتو بزن، مشکل نیست.
ببینین مثلا به عنوان مثال یکی از روش ها در متد اسکمپر اینه که شما بیاین از ابزار و خدمتی که قبلا برای کار دیگری استفاده می شده و الان دیگه اون رویکرد رو نداره جایگزینش کنیم با یه راهکار دیگه. ساده ترین مثالی که دارم براش، شایدم خیلی مثال خوشایندی نباشه، ولی مثالی که الان خودم به شدت باش درگیرم، قبلا یه سری پاکت های سی دی کوچولو وجود داشت که سی دی ها رو توش می زاشتن. الان خیلی از اون کارخانجاتی که این پاکت‌های سیدی رو تولید می‌کردن از همین پاکت کوچیک‌ها استفاده می‌کنن برای پوشک بچه.
آره.
یا مثلا یه متد دیگه تو همین اسکمپر بحث سازگاریه.
آره.
تو بحث سازگاری ما به عنوان مثال قبلا صرفاً کتاب می‌خوندیم، الان به واسطه محدود شدن زمان کتاب صوتی اومده. من میتونم حین رانندگی یا حین سفر هر شرایطی کتاب رو به صورت صوتی گوش بدم، فقط قابلیت سازگاری تغییر کرد.
خب خیلی خوبه، بریم برگردیم صحبت قشنگی رو با هم دیگه ادامه میدیم انشالله.
نقشه گنج
خب امیر جان و عزیزانی که صدای منو میشنون، ارتباط ما برقرار شد با جناب آقای فرامرز تالنگ، معاون اداره کل امور استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. جناب تالنگ وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر.
شما خوبید انشالله؟
ممنونم.
سلامت باشید، ممنون که قبول زحمت کردید. دکتر انبری هم با ماست.
سلام آقای تالنگ.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلامت باشید، ممنون از شما.
خواهش میکنم. جناب تالنگ اهل کدوم شهرید؟
من اصالتاً مسجد
سلیمان خوزستان. به 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 آقا داریم در مورد ویژگی های کارآفرینی استان های مختلف صحبت میکنیم و پتانسیل هایی که وجود داره. خب مسجد سلیمان هم دیگه اولین چای نفت کشور توی مسجد سلیمان و اصلا
یعنی
اقتصاد
اولینا بود یه زمانی.
بله بله، دومین شهر بود. معذرت میخوام، درش چاه نفت، یعنی حوضچه نفتی که شد و چاه نفت درش تاسیس شد.
درسته.
خب از یعنی اقتصاد مبتنی بر نفت کشور از اونجا شروع شد.
ظاهر امر بله، اقتصاد مبتنی بر نفت تو خاورمیانه طبعا از همونجا استارت خورده.
درود بر شما.
نه تنها کشور.
درود بر شما. حالا ما صحبتمون سر اینه که میخوایم کارآفرینی کنیم. خب
کارآفرینی که شما مستحضرین جناب، هم تعریف خاص خودش رو داره، هم شرایط خاص خودش رو داره، هم یه ظرفیت‌هایی داره تو تولید و اشتغال.
خب ما بس اون چیز دیگه جناب تالک، ما میگیم که استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشورمون ظرفیت‌های متفاوتی از هم دیگه دارن.
درست.
یک استانی محروم‌تر، امکانات کمتری داره، یک استانی نه صنعتی‌تر، ثروتمندتر. مثلا می‌خوایم بزنیم
با توجه به وضعیت جغرافیایی سیستم، همه اینها شرایط خاص دارن هر کدوم. مثلا شما او چیز رسته ها و اولویت های شغل، توسعه، اشتغال و کارآفرینی تو اردبیل مثلا خب فرق داره مثلا با جاهای دیگه. با
خب با چه معیاری
شما حساب کنین؟ مثلا تو یه جایی مثل اردبیل تولید محصولات زراعی و دامپروری، بعضی از صنایع دستی هستن، زنبورداری، تولید اثر دیگه. درست قربان؟
خب یعنی شما میفهمید که بر اساس ویژگی‌های جغرافیایی اون استان
جغرافیایی هم تاثیر داره، نه اینکه تنها بر اساس ویژگی‌های جغرافیایی، چون بعضی چیزها هستن که همه جا یا اکثر جاها قابلیت دارن.
خب
مثل شما مثلا فناوری اطلاعات تقریبا همه جای کشور آمادگیشو داره. ولی خب بعضی جا هم که حالا بستگی داره به شرایط یا جغرافیا یا محصولاتی که داره، بعضی ها محصولات شیلاتیه، بعضی ها محصولات حالا کشاورزی، مثلا چند تا استان ما خرما، بعضی جا فرش و صنایع دستیه، اینا مختلفن دیگه. شما همونجور شما مستقل
آی تالنگ ببخشید، الان فهمودین که بستر فناوری اطلاع در سراسر کشور فراهم هست؟
یعنی آمادگیشو داره این رسته.
بحث آمادگی نکته‌ای هست، این که الان فراهم هست یه نکته‌ای.
نه فراهمیش این که میشه پیش بینی کرد، اشتغال ایجاد کرد تو فناوری اطلاعات همه جا، بستگی به جغرافیای شرایط آب و هوایی یا محصولات یا کشاورزی یا دسترسی به دریا و اینا نمیخواد خیلی.
درست.
از این نظر عرض کردن.
خب چه شاخص‌های این و قضیه جغرافیا رو بذاریم کنار؟ خب
درست.
ما مثلا میخوام بریم سمت استانهای غرب کشور یا جنوب شرقی کشور که امکانات زندگی هم درشون زیاد نیست، چه برسه امکانات کارآفرینی. الان شما به عنوان معاون اداره کل امور استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، واقعا چه تدبیری اندیشیدید برای اینکه یک ذره رونق پیدا کنه کسب و کار اونجا؟
خب ما از طریق شورای هماهنگی که داریم تو استانها، 10 تا دستگاه هستن که زیر مجموعه ما هستن، 11 تا دستگاه هستن اینا. ما 3 تا از دستگاه‌های ما دستگاه‌های مالی و بانک هستن.
خب
کارآفرینی امید توسعه تاون بانک رفاه کارگران.
بله.
این سه تا دستگاه ما آمادگی این رو داشتن و حتی تو بعضی از رشته‌های وامی سهمیه داشتن که اشتغال ایجاد کنن به اونایی که کارآفرین بودن. حتی حالا تو مناطق روستایی هم حتی سهمیه داشتیم، سهمیه‌های بالایی هم داشتیم که جذب شدن.
خب یعنی وام‌هایی که خواستن یا پول‌هایی که خواستن صندوق توسعه رو فرمودید و بانک‌ها رو بهشون پرداخت شده که کار رو شروع بکنن؟
آره خب پرداخت شد. ما از طریق اونی که میتونیم امور استان‌ها، از طریق اونی که میتونیم ارائه خدمت بدیم. بقیه‌اش رو که جناب سرهنگی بهتر از من مستحضرن چون تخصص ایشونه. ولی از نظر اینی که امور استان‌ها یا تو استان‌های ما از طریق همون شورای هماهنگی که داریم مدیریت میکنیم تو سراسر کشور 11 تا که عرض کردم
بله.
نهاد مالیان از اون کانال که ما بهشون به کارآفرینا وام میدیم.
الان این اداره کل امور استان‌های وزارت تعاون‌کار و رفاه اجتماعی کارش چیه؟
ما نظارت عالیه داریم بر استان‌های کشور و از اون طریق شورای تحت عنوان شورای هماهنگی بین دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخونه رو به عبارتی هدایت می‌کنیم تحت نظر حالا در درجه اول مقام عالی وزارت و بعد از اون هم آقای دکتر رومیانی که معاون امور حقوقی و مجلس امور استانه هستن و مدیر مستقیم بنده آقای دکتر دلبری.
متشکرم ازتون.
تمنا میکنم محبت قربان شما. خدا.
خب گفتگوی بنده و امیر مهدی انوری عزیز رو با جناب آقای فرزاد تالانگ معاون اداره کل امور استانهای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رو شنیدید. بمونید همچنان با برنامه نقشه گنج. خب امیر جان
جمع ببندیم حالا به هر شکل برگردیم سر نقطه مثبت ماجرا. ما جهش داشتیم در رتبه بندی مربوط به بحث کارآفرینی. صحبت هم کردیم در ارتباط با اینکه اگر قرار باشه تو کشور یه همچین اتفاقی بیفته باید به صورت عادلانه همه نقاط کشور تحت تاثیر این ماجرا قرار بگیرن.
بله.
و خب احتیاج هست که بستر و زیرساخت از هر نوع برای همه بخش‌ها فراهم بشه.
ببین یه اتفاق خوبی افتاد امیر، هفت تا کردم. خب این بازارچه‌های مرزی، خب این اتفاق خوبی بود.
بله.
که حالا یه ذره به رونق حالا به ویژه اون شهری که هم مرز با جای دیگه مثل بانه، نمیخوام حالا مثل منطقه آزاد عرض، مثل منطقه آزادی که شهر سلاحازا، نمیخوام در مورد زیاد صحبت بکنم یا شهر رو نام ببرم، این اتفاق خوبیه. خب ولی متاسفانه همین آره همینقدر موند ها. اصولا پایه یک اقتصاد پویا خرده فروشاشن، عمده فروشاش نیستن. اقتصاد کلان به ما کار نداره، ما از این خرده مرده‌ها باید بیایم بالا رشد بکنیم، سیستم رو تکون بدیم. درسته اونجا راه اندازی شده، یک ذره این سیستم قاچاق حالا شده که کنترل بشه و روش نظارت بشه، ولی تهش چی؟ همونجوری موند دیگه. هی منطقه آزاد اضافه میکنیم، هی اعلام میشه، قبلا فقط کیش بود، الان شد عرس و انزلی و یه جای دیگه هم هست مثلا قازلان رو بگو، چابهار و یکی دیگه هم هست یادم نمیاد. آره یکی دیگه هم هست که یادم نمیاد الان. خب تهش چی؟ خب بعد چه معیار سنجشی برای این گردش مالی وجود داره؟ همینا حساب دیگه. اصلا ما در عرصه نیروی انسانی ویژگی های سلامت محور داریم اونجا یا نداریم؟ اصل روی منطقه آزاد چند تا بیمارستان توشه؟ چند تا درمانگاه توشه با اون فضای آلوده یه حالا چه روانی چه پاتولوژی اینجوری عرض کنم؟ اینها همه رو باید بسنجیم و مشکل من و سوال من اینه طبق چه معیاری ما داریم آمار میدیم؟ خب همینو درش دخیل هست دیگه.
دقیقا.
چقدر گردش سرمایه رو، چقدر ورودی داریم، چقدر خروجی داریم، چقدر صادرات داریم، چقدر واردات داریم، چقدر این منابع انسانیمون میتونن هزینه بکنن، چقدر به سلامتشون بیمه شون فلان فلان، قصه داره دیگه. جمع کنیم بسه.
قصه داریم.
آره.
فقط جمله آخر این که امیدوارم این بحث هایی که داریم میکنیم و دوستانی که روی خط میان و ازشون کمک میخوایم برای پاسخگویی به تک تک شنونده هامون که امیدوار هستن این برنامه ها بهشون کمک کنه تو مسیر کارآفرینیشون موفق تر باشن، افراد پاسخگویی باشن و جوابی که به ما میدن جوابی باشه که واقعا مشکلی رو از ما و سایرین برطرف بکنه.
انشالله، چون این سوالایی که برای ما مطرح میشه به عنوان یک عضو کوچکی از این جامعه ممکنه برای خیلی دیگه هم
مطرح بشه. ما به نمایندگی از خیلی از دوستان داریم اینها رو میپرسیم.
حرفی نداری امیر؟
نه، ممنون از شما، ممنون از همه شنوندگان عزیز.
ممنون از اینکه همراهیمون کردید. خوش بگذره. خدافظ.
لبهای بسته هم توی چشماش آروم نشسته، شکوفه شادیش از هم گسسته. آشنای درد خورشیدش زده تو قلب سردش، غمگونه کرده مهتاب عمرش در پشت پرده. هر ماه سالش پاییز سرده، دستای ظریفش تو دست مادر، پیکر نحیفش چون گل پر پر. از مهنت و درد آروم نداره، سایه سیاهی رو بخت شومش، ارکیده تنهاست زیر هجومش. توفان درد پایون نداره. سازه با رنگ شبنم، شکوفه‌ای که غمگین و سرده. گل ارکیده است نمیره کم کم. بیا نذاریم گل ارکیده، گلی که چهرش پاک و سپیده، که توی پاییز شاخه‌ای بیده بهار ندیده، بمیره کم کم. سایه ظریفش تو دست مادر، پیکر نحیفش چون گل پر پر. از مهنت و درد آروم نداره، سایه سیاهی رو بخت شومش، ارکیده تنهاست زیر هجوم. طوفان درد پایون نداره. لا
شرکت لوله و پروفیل ساوری، تولید کننده انواع لوله و پروفیل های صنعتی، ساختمانی و سازه های فولادی. در زمره برترین های این صنعت به پشتوانه سال ها تلاش و بهبود مستمر در تولید، دارنده نشان ملی استاندارد، سازه های پایدار با پروفیل ساوری.
داکت اسپلیت مهراصل، زیبا و کم صدا. تلفن 021 83 64.
مردم عزیز سلام، بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته. پاشین هرچی لامپ سوخته یا کم نور شده با هر نام تجاری، هر شکل و اندازه‌ای که توی خونه یا محل کار دارین بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس تحویل بدین و به جاش لامپ های LED حبابی 10 وات یا اشکی 7 وات بروکس تحویل بگیرید.
با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
مردم ما کاملا بازی گرفتن جریان.
ماسک همه جا نزدم، 30% ریه‌ام درگیره، نفس کشیدن واسم سخته.
کاملا ول کردن، میگن خیلی خوب حالا گرفتیم ما میمیریم دیگه، حداکثر ما میمیریم، به شما چه ربطی؟
حالا من که بزنم 4 دینم دارم چه فایده؟
نمیدونه که اگه خودش بگیره این نفر دیگر آلوده میکنه، که از اون این نفر هم یکی دو نفر ممکنه بمیره.
یعنی بزرگترین آرزو میشه نفس کشیدن.
اشکال نداره نزنن، فقط اومدم بیمارستان مثل من باید همینو بزنند و اکسیژن وصل کنن.
چند وقت داریم ما التماس میکنیم؟
ما باید خواهش کنیم. چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم.
نگران هستیم از اینکه اگر مردم رعایت نکنن شاید واقعا خیلی سخت باشه ادامه این مسیر.
تمام بخشای بیمارستان دیگه شده کووید مثبت.
خیلی وقتی که خانواده‌مو ندیدم.
فشار کاری روی پرسنل خیلی زیاد هست. پرسنل و پزشکا واقعا فرسوده شدن.
بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهند برید. بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم.
در هر 3 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا فوت می کند.
شما قطع کننده زنجیره کرونا باشید.
آفتاب که طلوع می کند ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. اینجا شبکه رادیویی اقتصاد و شما شنونده برنامه ارمغان طبیعت هستید. ما در برنامه ارمغان طبیعت در تلاشیم تا موضوعات مختلف مربوط به حوزه دام و طیور آبزیان رو بهش بپردازیم، راهکارهای مختلف تولید و اشتغال در این بخش‌ها رو به شما معرفی بکنیم و در گفتگو با مسئولان مختلف کشور دغدغه‌های شما رو بررسی کنیم. راه ارتباطی با برنامه رو فراموش نکنید. 30,000-36-37 آماده یه دریافت پیامک های شماست تا انشاءالله با موضوعاتی که شما به ما پیشنهاد میکنید به استان شما سفر کنیم و در رابطه با مسائل و دغدغه های شما برنامه سازی کنیم.
پروژه
فروش محصولات دامی در استانهای مختلف یکی از دغدغه‌های اصلی دامداران عزیز کشورمونه. در استانهای مختلف از جمله استان همدان، دامداران همواره نگرانن که محصولاتشون رو کجا و چگونه باید عرضه کنن. ما امروز در برنامه ارمغان طبیعت با این موضوع در کنار شما هستیم. در این بخش از برنامه میخواییم گفتگو بکنیم با یکی از دامداران خوب استان همدان که پشت خط برنامه ارمغان طبیعت هستن. آقای عباس حاصلی، سلام بر شما.
سلام علیکم.
خوب هستید انشالله آقای حاصلی. چند سال فعالیت میکنین در استان همدان در زمینه یه دامداری؟
پروانه بهره بردم از سال 67.
67؟
بله.
تقریبا نزدیک 30 خورده سال میشه دیگه.
خب
الان واحدی که دارید پرورش میدید ظرفیتش چه جوریه؟ چی تولید میکنین؟
شیر و گوشت.
درسته. چند رست دام دارید اونجا؟
1000 رست.
1000 رست.
بله.
چقدر شیریه؟
کلا شیریه. حالا مثلا کل گلمون دست الان تو شما نزدیک 400 رسته.
خب خیلی هم خوبه. تو زمینه در واقع توسعه فعالیتاتون آیا تو این سالها با مانع و چالشی هم مواجه بودید؟
خودمان رفت منطقه خودمان یه مقدار مشکل آب کم آبی داریم.
مشکلی کم آبی داشتید فقط؟
بله.
یعنی سازمان‌های مختلف یا خود جهاد کشاورزی همه حمایت‌های لازم رو چه در زمینه کنترل بیماری‌ها چه در زمینه فعالیت‌های توسعه‌ای شما انجام دادن از شما؟
بله واقعا.
خب
بله.
خدا رو شکر. تو فعالیت پرورش دام‌های گوشتی هم بودید شما یا خیر؟
بله مال خودمون رو بستدا. اگه مثلا زمانی که بعد از قطعشی ما میگیم اگه قطعشی مشتری نباشه نگه میداریم بستا تبدیل میشه به پرواره دیگه. بله اونم گوشتی میشه تقریبا.
خب آقای مهندس شما تا الان دام مازاد هم برای فروش داشتین؟
بله.
خب چیکار کردین دام مازادتونو؟
فروختیم رفته.
هیچ ضابطه ای نداشته؟ در واقع نظارتی رو بحث فروش دام مازاد نبوده؟
بله
بله.
نخه.
آها. یعنی نباید به نظر خودتون ضوابطی داشته باشه یا
این ضوابط باشه خیلی بهتر میشه. الان من یه هفته پیش پرواری به اسم گوساله پرواری دادم 35 تومن کیلو تو گاوداری.
بله.
مثلا زندقفا منظور ما به قول ما دامدارا.
بله.
مثلا میشه 70 تومن یعنی کیلو 70000 تومن. الان تو بازار چنده؟
خب خیلی بیشتره.
خیلی بیشتره. اینه که بله یه نفر باشه یا یه اتحادیه مثلا سن پیش قدم بشه از مصرف کنه به تولید، از مصرف به تولید باشه. لااقل اون مصرف کننده هم ارزان مصرف کنه. من این تولید کننده که ارزان میدن اون مصرف کننده هم ارزان مصرف بشه.
شما یه خودتون تو استان اتحادیه مستقل ندارید؟
داریم ولی این کار انجام نمیدن که مثلا بیان از من بگیرن کشتار کنن بدن عرضه کنن به بازار. همچین چیزی نیست.
خب قرار بود تو استان‌های بازارچه‌ای برای این کار در واقع راه اندازی بشه. تو استان شما اتفاق نیفتاده؟
نخیر. بله.
خب خیلی متشکرم جناب آقای حاصلی. استفاده بله. کردیم از صحبتاتون. اگر نکته‌ای دارید که خطاب به مسئولان حوزه دام استان باشه و اونها باید برای شما انجام بدن بفرمایید که ما پیگیری بکنیم.
خواهش می‌کنم. دست شما درد نکنه. فقط مشکل اصلی من اینه. همون یه مقدار به اصطلاح من که تولید کنندم تولید کردم رسید به سن بلوغ مثلا یه بیان بگن آقا این قیمت لاغت بود قیمت مناسب به مصرف کننده بدن. من که تولید کننده ارزان میدم مصرف کننده ارزان بخوره راه خرج.
بله قیمت گذاری محصولات جزو دغدغه‌های شماست و البته ساماندهی این مسئله
بله،
دام مازاد. بله.
بله
خیلی متشکرم ممنون و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
قربان شما. ممنونم. دست شما درد نکنه.
خداحافظ.
خداحافظ شما. خدا.
خسته نباشید میگیم به همه دامداران عزیز کشورمون، به ویژه دامداران خوب همدانی. واقعا شغل دامداری شغل دشوار و سختی است و در کنار مشکلات مختلفی که از جمله تأمین نهادها و چالش‌های دیگه در این شغل دیده میشه، قطعا فروش دام هم میتونه یه مشکل جدی باشه.